کتاب البین مکاسب جل 3 صفحه 235. خب بخونید آقا جمع.
معنویت به معنی برجسته کردن ارکان معنوی از قبیل اخلاص، ایثار، توکل، ایمان در خود و در جامعه است. اخلاق به معنی رعایت فضیلت‌هایی چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس و دیگر خلقیات نیکوست. معنویت و اخلاق جهت دهنده همه حرکت‌ها و فعالیت‌های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است. بودن آنها محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی بهشت می‌سازد و نبودن آن حتی با برخورداری مادی جهنم می‌آفریند. شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند، برکات بیشتری به بار می‌آورد. این بیگمان محتاج جهاد و تلاش است و این تلاش و جهاد بدون همراهی حکومت‌ها توفیق چندانی نخواهد یافت. اخلاق و معنویت البته با دستور و فرمان به دست نمی آید، پس حکومت ها نمی توانند آن را با قدرت قاهره ایجاد کنند. اما اولا خود باید منش و رفتار اخلاقی و معنوی داشته باشند و ثانیا زمینه را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی در این باره میدان دهند و کمک برسانند. با کانونهای ضد معنویت و اخلاق به شیوه معقول بستیزند و خلاصه اجازه ندهند که هیچ جهنمی
یه بار دیگه اینو بخونید من متوجه با چی؟ با کانونهای
ثانیاً زمینه را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی در این باره میدان دهند و کمک برسانند و با کانونهای ضد معنویت و اخلاق به شیوه معقول بستیزند و خلاصه اجازه ندهند که جهنمی ها مردم را با زور و فریب جهنمی کنند.
یاد جمله من
بله.
ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته و فراگیر امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانون‌های ضد معنویت
داشته. واقعا یک نظریه جدی الان تو بین بسیاری از مسئولین ما اینه که آقا اصلا حاکمیت چیکار داره به معنویت؟ خیلی جدی این حرف رو میزنن یا خب به ما چه ربطی داره؟ ما باید دنیای مردم رو آباد کنیم.
یعنی فراهم کردن زمینه های معنوی هم منظورشونه؟
نه، میگه اصلا فراهم کردنشون به ما چه ربطی داره؟ خودشون برن دنبال معنوی هست.
بعضی از اوقات برخورد با معمول های مثل حجاب و این که مثلا طرف علنا روزه خاری میکنه و این رو از بعد معنویت میدونن، در حالی که این صرف معنویت و فردی نیستش، یک امر اجتماعی امنیتی هست.
بله،
از بود معنویت
میاد بیرون.
یعنی
منظور شد
فراهم نکردن
خزانه معنوی. نه اصلا میگن ببینید، حالا اسم نمیخوام بیارم، یه نوع حکومت چه وظیفه‌ای داره؟ ببین یه موقع شما میگه آقا اصلا وظیفه حاکمیت دینیه، وظیفه است که مردم رو کاری بکنه که یه بستری فراهم بشه در جامعه، با معارف آشنا بشن و به سمت فضیلت ها سوق پیدا کن. یه موقع اینجوری نگاه میکنیم به مسئله، یه موقع میبینیم میگیم که نه، وظیفه ای نداره حاکمیت، مردم رو متا سوق نده به سمت مثلا بدی ها. اینم یه نوع نگاهه. یه موقع میگه که آقا اصلا من چیکار دارم به این حرف؟ من باید تمدن سازی بکنم، تمدن سازی که خودشون تعریف میکنن، یعنی یه دنیای فراهم بکنم که پر از رفاه باشه. حالا تو این رفاه و عرض کنم که آسایشی که فراهم میشه، یه سری از خلاف معنویت هم لازم میاد، لازمش هست، باش اشکال نداره. حالا دیگه بدتر از اینش اینه که دیگه شیطنت بکنه یکی، یعنی یه گرگی باشه که یه پوستین گوسفند به تن بکنه، بعد بگه آقا من مثلا مسلمانم، بعد ضربه‌ای که بزنه به اسلام مسلمی بدتر از ضربه یهودی ها باشه، اینش دیگه بدتر از همه میشه. فریب کاری دیگه. و به عنوان اسلام هم این رو جلد بده. بله، یعنی واقعا نعمتی آقا کسی که تو رأس مملکت اینجوری نگاه داره. هیچ جا ما نداریم اینو، هیچ جا. خب
ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته و فراگیر امکان بسیار خطرناکی در اختیار قانون‌های ضد مدنیت و ضد اخلاق نهاده است و همکنون تهاجم گذرزون دشمنان به دلهای پاک جوانان و نوجوانان و حتی نونهادان با بهره‌گیری از این ابزارها را به چشم خود می‌بینند. دستگاه‌های مسئول حکومتی در این باره وظایفی سنگین بر عهده دارند که باید هوشمندانه و کاملا مسئولانه صورت گیرد و این البته به معنای رفع مسئولیت از اشخاص و نهادهای غیر حکومتی نیست. در دوره پیش رو باید در این باره ها برنامه های کوتاه مدت و میان مدت جامعی تنظیم و اجرا شود انشاءالله.
این هم یه نکته دیگه است. یه موقعی مثلا دیدین تو این گفتگوها میگن آقا بله باید مثلا برنامه‌ریزی بلند مدت کرد، به بهانه برنامه‌ریزی بلند مدت کلن 20 سال 30 سال مملکت رو به باد میدن، آخرش هیچ برنامه‌ریزی هم نمیشه. البته حالا جو کم بگیم بعد نیمه طرف گفتن که آقا
مقدمات برنامه‌ریزی میمونه.
آره به طرف گفتن که آقا نیومدی قرار گذاشته بودی با حقیقت جلسه داشتم و اینا، بعد گفتن حالا جلسه را دیگه نه جلسه را نرفت. حالا بعضی اینجوری هم آقا باید بلند مدت برنامه ریزی کرد.
این جهاد معنوی هم مستقیمن متوجه حوزه است.
بله همشون
چه برنامه
داره حوزه مصبت داره
آقا بسترش فراهم هست اما اون بیست موانه یاده دیگه.
نه ایشون میگه خب هم موانه رو حوزه باید مدت هم
ببینید الان مثلا وقتی تو جامعه فرق داره بیشتر میشه و اون فشار اقتصادی مردم تحمل میکنه، این یه مانع شما هست و زور
باشه فرق معنویت
مردم اون نمید. البته اینم بدونید شرایط الان خیلی پیچیده‌تر از اون شرایط ما هست، یعنی الان حجمه های تبلیغاتی که داره میشه، بعدم اون زمان پیچیدگی های حکومت الانو نداره. ببین شما اون زمان مثلا مردم با کی مواجه بودن؟ یه سری کار اجرایی خیلی دم دستی بود، رأس کارم خود پیغمبر بود. پیغمبرم به خاطر که خب تو اون فضا جمعیتی نداشتن مسلمان ها، پیغمبر رو میدیدن هر روز. این فقط یه بار پیغمبر رو میدید کافی بود برای که شاد بشه برای یه هفتهش، چون میدید پیغمبر از خودش فقیرتره. ما الان مواجهیم با یه مشکلی که مردم حضرت آقا رو که نمیبینن، که آقا هم که اهل تظاهر نیست که بگه من زندگیم چجوریه. کیا رو دارن میبینن؟ همین مدیر کلا، استاندارا، وزرا. قبول دارید خیلی سخت‌تر میشه کار؟ اون موقع اینقدر پیچیدگی نبود که. من الان واقعا یه موقعی مثلا بعضی از این آقایونی که حالا نمیخوام یه جوری چیزی که مشخص شه، بعضی از این عوازم حوزه مثلا میرم آقا با یه ماشین دودی و اونم راننده و فلان و میان میرم فلان محافظ و واقعا اینا رو من خطر میدونم برای انقلاب. یعنی اصلا این آدم با مردم اصلا نیست. صبح که از در خونش میاد بیرون که در ماشین رو براش باز میکنن، سوار ماشین میشه، بعدم میارن محل کارش پیادهش میکنن، دوباره برمیگیده خونه. بعدم مردم میان این با این ماشین دودی و نه یه ماشین مدل بالا، حالا ولو ایرانی خارجی هم حالا نیست. بله دیگه اینجوری اصلا چه وجهی داره اینا؟ یعنی اینا واقعا اوایل انقلاب اینجور نبوده. ما پدرانمون مثلا میگن که آقا اول انقلاب یه نفر، حالا من نمیخوام قضاوت کنم اون درست بود یا نه. یه نفر بنز اگر سوار میشد اون موقع به دید بد نگاه میکردن، حتی یاد معمولی ها، ارزش نبود که مثلا طرف حالا فرض کنید سوار یه ماشین مدل والا شده. حالا ممکنه اون موقع یه افراطی بوده ها، من به اون کار ندارم، ولی مسئولین مملکت که نباید دیگه اینجوری باشن که. لذا خیلی کار سخت میشه. شما با مردم یه تعاملی برقرار کنی، بگی آقا تو اینا رو نگاه نکن، تو امیرالمومنین رو نگاه کن. حالا هی بهش میگی، میگی بابا آخه این داره از امیرالمومنین برای من میگه، من حرف تو رو قبول کنم، حرف اینو، کار اینو، عمل کرده اینو، توجیه البته ها، اون داره ما نمیخوام بگیم او به حق داره میگه، ولی این که ایشون میگه واقعا کار سختره، سنخ کار فرق میکنه.
مسئولین واقعا مهمترن یا خود بزرگان حوزه؟ وقتی همه قدیم میدونی که مثلا میگه که فلان آیتون مثلا حراکی مثلا بزرگان زعمای حوزه رو راحت و خیابون میدیدن.
همینو دارم عرض میکنم، معنا همینو دارم اتفاقا میگن، میگن بعضی از این عوازم حوزه رو ما میبینیم، آقا مثلا من واقعا مخالفم، مثلا میاد تو حرم با ماشین میاد. چرا با ماشین میاد؟ پیاده بیا. حالا درست پیری و نهایتش اینه که حالا یه ذره مسیر رو با ماشین بعد پیاده بشو یه ذره راه برو مردم ببیننت،
رنگ شیشه این حداقل
حداقل دودی نباشه. آ کسی شما رو ترور نمیکنه باز دب
پارسا،
هیچ کس کاری به شما نداره، نه آمریکا نه انگلیس، هیچ کس کار نداره به شما. نه کاری ندارن که آقا.
پارسال باش ارتباط یه بحثی داشتیم در رابطه با اشرافیت مذهبی، یعنی اون تفکر اشرافی رو رنگ و بوی مذهبی دادن، این که مثلا شعائر هست، غلام هست، چی یا مثلا جامعه ما در خطر هست، تحت یکی از عناوین دینی بردن، یعنی مثلا اون تفکر اشرافی رو.
ما یه رفیق داریم ضد انقلابه، بعد یه بار میگفتش که من از این آقای شب زنده دار خیلی خوشم، خیلی زد انقلابه ها آدم متدینه، ولی خب نظر سیاسی و اینا مثلا اینجوری. خودم چرا؟ خب این آدم بیاده میاد میره. دیدید آشب زنده رو؟ مثلا نه مثلا فرض کن ماشین ایشون رو بیاره تو حرم، که مانعی نیست برای ایشون ها. یه دونه آدم هم هست دنبال ایشون، حالا محافظه هرچی همشن با فاصله، همیشه هم در اختیار ایشون، پیاده میاد پیاده میره، خیلی معمولی. همین بالاخره مردم اینو میبینه، بعد میبینی آقا یکی دیگه هست، آقا با دبدبه کب کبه سلام بهش میکنی اینجوری، آقا شویر خدا ارثش کنه. من خودم دیده بودم، یعنی چند بار بعض وقتا از مسجد اعظم که درس تموم میشد، یه طلبه بود افغانی بود، مثلا تو راه که حاج آقا رو میدید سلام که میکرد، یه موقعی بود سبقت سلام میگیره، حاج آقا مثلا قشنگ با احترام با تکریم، یه موقعی هم من گمانم اینه که حاج آقا سبقت میگرفت تو سلام کردن به این آدم. اینا آداب اسلامه دیگه، همه اینا دیگه اصلا داره فراموش میشه. منبر میریم فقط برای مردم داریم میگیم، آقا مردم اسلام، حب دنیا رو بذار کنار، آقا بگو قری غیری، آقا قری غیری خود بگو، همین میشه دیگه، مشکل میشه کار، خیلی کار مشکل میشه. بله یه نمونه هایی آدم خودشو پرورش بده، یه عده دیگر پرورش بده، اینا تو جامعه نمود پیدا بکنن به جایی برسه. من واقعا خودم به نظرم میرسه که کسی اگر بتونه این قابلیت و پتانسیل رو داشته باشه، باید دخالت بکنه تو کار سیاسی، این قشنگ حزب تشکیل بده. البته خیلی کار خطرناکیه، چون شما یه موقع است میای آدم جمع میکنی، تلاش سیاسی میکنی، حزب تشکیل میدی، خودت هم فرض کن از خودت هم خاطر جمعی، بعد میبینی آقا همون دوروبریا تو زرد از آن در اومده، آدم دیگه گول میخوره، ده نفر باش ارتباط میگیرن تا یه جا با شماست، یهو میبینی یه حرکتی زد کلن تمام نقشه شما رو براب کرد. یه عده بیان آقا به عنوان مدیرانی که واقعا نشون بدن بگن آقا دنیا طلب نیستی، ما واقعا میخوام خدمت کنیم، این خیلی اثر میذاره، خیلی یعنی اثرش از 10 تا منبر و جلسه وعظ و اینها بیشتره، چون عملا دیگه کون و دعاتن للناس به غیر ارزنت کن منافات نداره ها. من نمیخوام منبر و وعظ و اینا رو بگم، ولی بحث اثرگذاریه. یه عمل کرد از یه مسئول میبینه اصلا شیفته میشه بابا پیغمبر امیرم علیه الصلاة و السلام اینا چجوری اسلام رو ترویج کردن، کارای پیغمبر رو دیدن. پیغمبر خیلی موعظه نمیکرد مردم، های میدیدنش یاد خدا میفتد، میدن آقا این آدم برای خودش سینه نمیزنه، غیر از اینه بابا اخلاقش رفتارش. حالا ما هم تو اون هیته که هستیم باید اینا رعایت کنیم بتونیم. به نظرم یعنی حالا میگم شاید نپختن باشه چون من اشراف ندارم به معادلات، ولی نظر بدوی من اینه که حوزه یه عده از آدمایی که واقعا احساس میکنن آقا به یه مرحله از خودساختگی رسیدن، به قول امام خدا نکنه که مردم به آدم اقبال بکنن قبل از اینکه تحسین نفس کرده باشه. ببینید ماها هم الان مثلا میگیم آقا چرا فلان مسئول این کارو نکرد، میرسیم باور کنیم به حضرت عباس علیه السلام 90% بند و آب میدیم. تازه من 90% رو خدا میدونه خوشبینانه احتیاطاً گفتم، خیلی کار سختیه. قدرت آقا مقتضی فساده، شما بتونی دشمنتو له کنی له نکن، بتونی از بیت المال و از منافع مادی بهره مند بشی این کارو نکنی، در حالی که میبینی آقا این وریه داره این کارو میکنه، این یکی بغل دستی اون وریه هم داره این کارو میکنه، اون اول جلوی هم داره این کارو میکنه، میگه آقا خب من مگه دیوانم بشینم اینجا نگاه کنم؟ چند نفر مثل آقای دکتر شیبانی مثلا پیدا میشه که آقا تا آخرم مستاجر بود، مستاجر مادر زنش بود، یه ناهار مجلس هم نمیخورد. من کار ندارم، فقط اینجور آدم ها به درد کار نمیخورن. حالا من نمیدونم ایشون عمل کرده چیوری تو مجلس، من اینا رو اطلاع ندارم، من فعلا از این حیثیت دارم نگاه میکنم. آخه یه موقع میبینی یه کسی این رویاتو داره کار بلد نیست، یعنی دو تا جنبه است، یعنی یه تخصصی داشته باشه که در این حال مجذوب دنیا نشه، این خیلی کار مشکلیه، یه چیز ساده نیست واقعا. مثلا من خدا رحمت کنه آقای مهدوی کنی رو، ما مرد خدا بود، حالا اون چیزی ما میفهمیدیم خیلی قدرت داشت، یعنی از نظر روابط و اینها واقعا قدرت آدم قدرتمندی بود تو مملکت. من شنیده بودم ایشون از اون حق و طولی مروی، که مروی خیلی موقوفات داره فوق العاده ها، شاید فوق تصور ما، یک قرون حق و طولی بر نمیداشت، یک قرون. خب این روحیه خاصی میخواد، این هر کسی نمیتونه این کار رو بکنه. آدم خاکی هم بود، مردم میومدن اونجا مثلا با اینا صحبت میکرد، در دلش نگوش میداد، قیافه نمیگرفت برای مردم. ما الان این حرفا رو میزنیم چون به جایی نرسیدیم، وقتی که به مرحله برسیم خدا میدونه خیلی از ما کم میاریم. آقا یه ذره یه عنوانی برامون که پیدا بشه ها، احساس میکنیم که چون تربیت نبوده تو حوزه، تعارف نداره. مرحوم حسشایی میگفت آقا ما میام تو حوزه، خب پدر مادر ما آدم خوبی بودن، متدین بودن، ولی تربیت به معنی واقعی کلمه نبوده، لذا ما خودمونم مربا نشدیم، یه چیزایی یاد گرفتیم در حد خودمون، ولی اینکه تحت نظر یه استاد اخلاقی باشیم حساب شده بیاییم بالا، رذایل اخلاقی نیاد تو ما. من شنیده بودم آقا مرزا تهرانی فرموده بود که مرحوم که امام سلیقش این بود، سلیقش این بود، میگه واقع مطلب اینه اول تهذیب نفس بعد طلب شدن و درس خوندن، اول نه همزمان. ما مماشات میکنیم میگیم آقا مرزا، ما مماشات میکنیم میگیم آقا همزمان، حق مطلبش اینه، چون واقعیتش اینه که آدم بالاخره یه ذره و ذره با که میخونه بعد فهم میکنه آقا دنیا رو فتح کرده، به یه جایی رسیده مثلا انا رجلی میگه. اولین وظیفه که البته نباید متوقف بشه به این، اینه که انسان خودش مراقبت بکنه از خودش، تو رفتارش، تو اخلاقش، تو عقایدش، تو سبک زندگیش. الان خیلی از طلبه ها سبک زندگی اسلامی واقعا ندارن، حالا یه بحث واقعا مفصلیه، یعنی خودمون گیریم الان، چون ما خودمون گیریم بعد میخوایم آقا مردم هم راه نمایی بکنیم. آخه به قول آقای میگن فاقد شه چونی میدونه مطیع شه باش. و من خودم، من آدم سراغ دارم زنگ زده سال شهری پرسیده، مثلا میگه حاج آقا من یکی اینجوری گفت این غیبته، شنیده ها نگفته ها، استماع فقط کرده، بعد دیگه نمیتونه جلوشو بگیره، میزه زیر گریه، تازه هنوز براش مسلم نیست گناه کرده ها، همین احتمالش میده آقا نکنه این گناه باشه، میزه زیر گریه. خدایش ما طلبه ها اینجوری هستیم، گریه میکنیم آقا مثلا ککمون هم نمیگزه، اصلا هزار تا توجیه هم میکنیم الان خود ماها، خدایش قبل طلبگی و بعد طلبگی یه ذره مثلا همین اختلاف اقوال این هست، آه اینا معلومی حالا اصلا درست باشه، اینجا مثلا یه قول اینجوری هم هست، هرجی کم کم دیگه یومینی آقا بیا آدمی شدیم، من زیاد میبینم دیگه راحت حرف میزنم پشت سر دیگری، هیچ ملاحظه نداره، حالا بابا یه ذره حالا احتیاط هم بکن، چیزای دیگه شما همینجور وقت حساب بکنین، ماها میخوام اصلاح بکنیم جامعه رو، میشه اینجوری با این وضعیت؟ حالا شما ها که شهنتون عجله، ولی واقعا بنده و امثال بنده که حالا ما که دیگه از شهر رد کردیم دیگه، شهرتون واقعا ما کار خودمونو کردیم و حالا هر کاری میخوای بکن، تغییر میشه دادا، ولی سخت میشه واقعا. حالا قرض همین که آقا خیلی باید حالا از این ماه رجب و شعبان این آدم استفاده کنه، یه مقدار کمک بگیر از خدای متعال، بتونه یه مقدار کم و کسری ها رو جبران بکنه، و الا خدا میدونه یک ذره اثر نداره، اثرم بگذاره خیلی اثر مقطعیه. مردم قشنگ ما رو زیر نظر قرار میدن، این حاج آقا اومد چیکار کرد؟ طرف میبینی آقا میخواد بره خونش، همسرش اونجا واسه یه سلام نمیکنه، یا اون سلام میکنه همیشه این جواب سلام همجوری یه جواب سلامه. یکی بود تو حوزه مروی، سنش از ما خیلی بالاتر بود، مثلا ما موقع 30 سالمون بود، مثلا اون 50 میخواست. آقا این یه بار ما ندیدیم سلام بکنه به کسی، یه بار میومد چشم چشم که میشو اگه سلام میکردی یه اینجوری میکرد در یه حتی سلام میکردی هیچ. چیزای غیر متعارف تو ما زیاده، کارهای غیر متعارف که دیگران میبینن میگن نگاه کن، ما میخوام دنیا رو فتح کنیم با این رفتارمون با این اخلاقمون، نمیشه که. پیغمبر بابا عظمتی بود، با دست خالی، نه پولی، نه چیزی، چه کرد؟ چه آدمایی رو تربیت کرد؟ واقعا معنویت مرحوم امام نبود اینجوری نمیشد اذیت بنده کرد. یه ذره رو تأمل بکنید، واقعا معنویت امام بود، مردم امامو میدیدن میدن آقا این آدمایی که علمایی که مشرب ضد فلسفه و ضد عرفان داشتن، مثل میز جواد آقا تهرانی، این رفت جبهه. چرا؟ میگه این آدم برای خدا قیام کرد، سنگ خودش به سینه نمیزد. مردم یه همچین احساسی دارن نسبت به ما خداییش، ما قیام لله کردیم سبل فرض کن دنبال زندگی خودمونیم دیگه. اینو که دارم میگم اولش متوجه خودم، البته حالا اینم اختصارت نشه، خب باید اونم تعمل کنه، دقت کن. خب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد،
واللعن الدائم لأعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب شيخ عسري فرمود در تذکره گفته شده که مراد از عباده مثل این که در بلد و ماحولش یافت نشه مثل. جامع المقاصد هم گفت رجوع به عرف میکنیم، بعد عرفی نگاه کنیم مسئله هم گفت. حالا شیخ میگه ما بیایم یه حرفی بزنیم و یمکن ان یقال ان مقتضا عموم وجوب اداء مال الناس و تسلیتهم علی اموالهم اعیانا کانت ام فی الذمه وجوب و تحصیل المثل ولو کانت فی تحصیلهی معونتون کثیره. چون میگه آقا وجه داره که این حق رو بزنی، یمکنه یا قال که آقا به ما بالاخره گفتن که مال مردم رو ادا کنید، المحسوب و مردودون، قصب کرده کسی خب باید رد مال کن. حالا قصب هم نکردی، بالاخره الناس مسلطون علی اموالهم، اینم که فقط مختص به اعیان نیستش، که زورش اینه که آقا بالاخره اگر عین موجوده شما نسبت به عین مسئولی، عین موجود نیست طلب شده به ذمه شما چیزی آمده شما باز مسئولی. خب این دیگه قید و شرط که نداره، که باید بری به دست بیاری اینو تحصیل کنی این مصر رو. چطور اگر عین هر جایی بود باید میرفتی هزینش میکردی و این رو به صاحبش بر میگردوندی، اینجا هم همینجور ولوتون تحصیل مصر معونه کثیره‌ای باشد. ولذا کان یجب تحصیل المصر به ای ثمن کان، تو بحث قیمت ما محدودیتی قائل شدیم، گفتیم ما قیمتش باید بدیم ولو یه قیمت خیلی بالایی هم باشه. ولیس هنا تحدید و تکلیف به ما عن تذکره، دیگه تو این وجوب تحصیل که قید و شرطی نیومده که آقا مثلا البلد و ما حوله، این قیدا به چه دلیل؟ نه لبن عقد الاجماع هستی علی ثبوت القیمه عند الاعواز تعین ما انجام المقاصد. ایشون میگه که بله اگر یه اجماع معقدداری باشه که مفادش این باشه که آقا عند التعذر شما ضامن قیمت هستی، عند التعذر شما ضامن قیمت هستی، انگار یه روایت داریم، انگار یه دلیل لفظی داریم اجماع معقددار، اینجا ممکنه که ما بگیم که همون چیزی که مرحوم حق کرکی فرموده متعین خواهد بود. مثلا به ما گفته باشن که روایتی فرض کن داشته باشیم، اجماع معقددار این میشه دیگه به منزله یه دلیل لفظی است، که آقا اندل اعواز شما ضامن قیمت هستی. میگیم آقا اعواز یعنی چی؟ دقت کنیم چون اعواز اومده دیگه، اعواز یعنی چی؟ که میگیم اعواز عرفن، عرفن صد کند اعواز، اون حرفی که ایشون زد گفت آقا مکول الال عرف. کما ان المجمعین اذا کانو بین معبرن بل اعواز و معبرن به تعذر کان المتیقن و الرجوع الال اخص و هو تعذر لانه المجمع علیه. چون میگه یه موقع هم هستش که همه نمیگن اندل اعواز، بعضی هم مثلا میگن اعواز، بعضی هم میگن تعذر. یه خب اینجا دیگه پس یه تعبیر واحد نشد، قدر متقنش رو باید اخص کنیم. قدر متقنش که یعنی چی میشه قدر متقنش؟ قدر متقنش فرض تعذر خواهد بود، چون یه موقع هست میگه آقا نایاب شده ولی متعذر نشده، لأنه المجمع علیه، یعنی همه قبول دارن که اگر متعذر بشه دیگه قطعا باید قیمت رو بدی، پس ما باید ملاک رو تعذر قرار بدیم. نه ورد فی بعض اخبار سلم انهو اذا لم یقدر المسلم الیه علا ایفا المسلم فی تخیر ال مشتری. ایشون میگه تو بعد از اخبار بیع سلف این مطلب آمده، یه روایت ابن بکیره که آقا اگر مسلمون الی، مسلمون الی کیه؟ فروشنده. مسلمون الی همونیست که سمن رو شما به او دادی، چون شرط صحت بیع سلف اینه که اقباض بشه سمن تو هم مجلس معامله. مسلمون الی که فروشنده جنس پیش فروش کرده، قادر نیست مسلمون فیه را ایفا کنه. مسلمون فیه یعنی همون جنسی که پیش فروش شده. اونجا داره که تخیر المشتری، از در فرموده که آقا این مشتری مخیره. مخیره یعنی چی؟ یعنی میتونه صبر بکنه، مهلت بده، میتونه معامله رو به هم بزنه. حالا پس ببینید، اذا لم یقدر المسلم الی، قادر نبود. شیخ میگه چی؟ روایتش هم اگر بیارید بد نیست، دارید روایتش بود، میتونید این کلید واژه رو بزنید، بزن لینزرهو او لینزرهو، بزن او لینزرهو. بله بله، انذار یعنی مهلت دادن. فنظرتون الی میسره، تعبیر آیه قرآن. اومد؟ هیچی نیومد؟ پیدا کردی؟ خب روایت از ابن بکره؟
از ابن بکره.
بخونی سندش هم بخونی.
وسائل نوشیدنی جلد 18 صفحه 309. سنتی و به اسناد یعنی حسین حسین سعید از صفوان ابن یحیی و محمد ابن خالد و محمد عبدالله ابن بکره قال سعد و عبدالله علیه السلام هم رجل اصلاف فی شیئن
اصلاف
اصلاف
همون
فی شیئن یسلف و ناسو فی همه نستمار فزهب زمانها ولم یستوف سلفه قال فلیه خود رأس
میوار تحویل نداد موشه از افهمو چی؟
قال فلیه خود رأس مالهی او لینذرم.
آها، خواست پولشو بگیره معامله رو هم بزنه یا نه مهلت بده. این اوله اون زرهو رو چجوری خط صفحه بعد ورده، اوش این ور ورده چجوریه که ایشون پیدا نکرد؟
نه حاجم اون حواس ما رو چیه؟
آها ارده بود؟
نه یه حرف چه رفته میتن حواس ما بود که هرچی
میزه شو نمیاد. خب من حالا شیخ میفرماد که و من المعلوم ان المراد بعدم القدره لیست تعذر العقلی المتوقف على استحاله النقل من بلد آخر. قادر نباشه، این عدم قدرت که عدم قدرت عقلی که مد نظر نیست، وقت میگن قدرت، قدرت عرفی نداره، فهم عرفی اینجوری قدرت عرفی نداره، نه قدرت عقلی نداره که بگیم آقا محال است که از یه شهر دیگری بخواد این مصر رو تهیه بکنه و بیاره. بله ظاهر منه عرفن معن تذکره، اون چیزی که آدم میفهمه یعنی همون چیزی که تو تذکره آورده، گفت آقا بلد و حوالیش. قدرت نداری یعنی تو این شهر رو حوالیش نمیتونی تهیه کنی، قدرت عرفی یعنی همین. و هازا یستنس و بهی للحک فیما نحنفی. شیخ میگه خب اون تو معامله سلم بود، آدم که نمیتونه که بگه آقا حالا چون اونجا اینجوری فرمودن که مثلا بحث رو بردن روی قدرت، ما اینجا هم بخوایم همچین قضاوتی بکنیم. ولی برای استیناس خوبه، این تعبیر استیناس رو دیدید دیگه، یه موقعی ما فکرم صحبت کردیم اینجا در مورد استیناس، ما هیچی نگفتی؟ شیخ تو مکاسب خب این تعبیر استیناس رو متعدد به کار برده، مثلا میگه یستعنس للحکم. حالا معنا تفصیلا یادم نیست، ولی خب متعدد اینو به کار میبره. یعنی یه موقع شما مثلا از یک حکم دیگری خب به یک مطلبی برای بحث مورد نظر خودتون نزدیک میشید، یعنی یه انس ذهنی ایجاد میشه. اولش اگر اون مثلا روایت نباشد، شما اصلا همچین مطلبی تو ذهن تقریب نمیشه و اصلا استبعاد داری. بعد که این رو میشنوی، ذهن یه انسی پیدا میکنه که خب نه، انگار بعیدم نیست، بعیدم نیست. یه مقدار قرآن شواهد دیگه ممکنه جور بکنی و جازم بشی، مطمئن بشی، به اطمینان برسی. حالا اگه کسی هم که انسدادی باشه، ممکنه همون ظن مطلق رو حجت بدونه، به یه گمانی برسه. به هر حال شیخ می‌فرماید که این خلاصه برای استیناس مفیده که تو بحث خودمون ازش استفاده کنیم. یعنی ببینید چقدر قشنگ بحث کرد شیخ. خب اون حرف علامه رو ابتدا گفت که خب آقا ما اگر بخوایم با اون یمکن انجغار وجوب ادای مال مرحوم و مقتضای تسلیت اونها بر اموالشون، اصلا هیچ کمی حرفا نیستش مطلق، باید تهیه کن آشی کشکی خالت، باید تهیه بکن. بعد ایشون گفتش که یه توجیه هم برای حرف موقع کریکی بیاریم، که اگر اون بحث انعقاد اجماع باشه، خب همون حرف ایشون میشه. اگه مثلا اجماع منعقد شده باشه، اجماع منعقد دار که آقا اندل اعواز شما قیمت رو بده. یه خب اندل اعواز یعنی چی؟ عرفن دیگه، اندل اعواز عرفن، همون موکول رو نرق عرف. و عرض کنم خدمتون که این مطلب اخیرم که فرمود، که گفت بله ظاهر منه عرفن معنی تذکره، آقا اگر میگیم عدم قدرت، یعنی عدم قدرت عرفی، مصداق چی میشه؟ میگه آقا ما که نمیتونیم یعنی چی؟ یعنی تو اینجا کیفین شریک هستیم و ماحولش دیگه نیست، یا عرفن قدرت ندارن. البته اینو عرض بکنم، ما شرایط ما فرق داره با اون زمان ها، اینو دقت کنی. این ما حول بلد، اون زمان واقعا عرفن میگفتن آقا، به خصوص که رفت آمد مشکل بوده، اینجوری وسایل حمل و نقل که نبوده که. الان یه دایره خیلی وسیع‌تری رو ما میتونیم در نظر بگیریم، اینو حواستون باشه دیگه، نگید آقا تو مکاسب ما اینجوری خوندیم و فلان. ثم ان فی معرفت قیمت المثل، این میشه جهت پنجم بحث که ما گفتیم، تعبیر کردیم، گفتیم کیفیت تقویم، که قبلا شیخ یه رگاهایی از این بحث رو مطرح کرده بود. آقا من الان میخوام قیمت گذاری کنم، چجوری قیمت گذاری کنم؟ مثل که نیست، الان نایاب شده، الان چجوری قیمت گذاری کنم؟ یه آدمی الان هست مثلا، اون بله، اون مثلا حاضر این نمونه رو بده به 100 برابر قیمت، که اغلا هم حتی تو این وضعیت کم بود حاضر نیستن انقدر پول بدن، این قیمت رو ملاش قرار بدین یا نه؟ یه قیمتی که با همین وصف اعواز اغلا بگن آقا میارزه، ولی خب بالاخره تو نسبت به فرضی که موجود باشه تو بازار و راحت قابل دسترسی باشه، خب گرونتره این، ولی بازم میارزه، حاضر این بذل مال خود. نوع اغلا میگن آقا بله ابن، ولی یه موقع است نه، اصلا خود اغلا میگن بابا این دیگه اصلا اینقدر نمیارزه، این نمیتونه ملاک باشه. سن معنفی معرفت قیمت المثل مع فرض عدم مثل اشکالا، از چه جهت؟ من حیث و ان العبرت به فرض وجودهی ولو فی غایت العزه، عزه یکی از معانیش ندرته، عزیز الوجود که یعنی نادر الوجود، از این حیث که بگیم آقا آنچه که معتبر است، ان العبرت به فرض وجودهی، بگیم آقا این نمونه اگر باشد ولو تو نهایت عزت و کمیابی، مثل میوه که تازه مثلا اومده تو بازار اوائلشه، کلفاکفی اول زمانه ها، یا آخراشه که دیگه داره خیلی کم پیدا میشه تو بازار، این ملاکه یا نه؟ او وجود المتوسط، تو حالت معمولی ببینیم آقا این چقدر قیمتشه. نه اون اول کار نه اون آخر کار. بله؟ به فرض وجودهی او وجود المتوسط عطف بود. شیخ میگه از ظاهر حوال اول، یعنی چی وجود متوسط؟ یعنی چی آقا الان تو این فضا باید این چقدر میارزه؟ این بیچاره اگر این پولم از تو بگیره بخواد یه وقت خودشم بره تهیه بکنه، باید بتونه با این مقدار پولی که تو میخوای بدی برای وجود متوسط که نمیتونه بره اون تهیه کنه که. از ظاهر حوال اول، لاکن این لاکنش همونه که اون نامرده میخواد به اون قیمت بده، میگه نه ما فرض وجودهی به حیث و یرغب و فی بیعهی و شرائه فلا عبرت به فرض وجودهی عند من یستغنی عن بیعهی. اصلا این خیالش نیست حالا نفروشم نفروشه، میگه ولی میخواد بفروشم اینقدر میفروشم ها صد برابر قیمت. به حیث و لا یبیعهو الا اذا بزل لهو ارزون که لا یبذله راغبون فی هذا الجنس به مقتضا رغبته. چقدر دقیق گفته تعابیرش شیخ. میگه این آدم ها نمیفروشه الا موقعی که یه عوضی به او بدن، بذل عوضی بشه که راغبین به این جنس، اونا که این جنس رو نیاز دارن ها به مقتضای رغبتشون حاضر نیستن انقدر پول بدن. بله ممکنه چون مجبوره، بچهش مریضه، مستعصل شده، ملجع شده، میگه چاره ندارم، ولی تو شرایط عادی به مقتضای رغبت من حاضر نیستم انقدر پول بدم برای این جنس. نعم لو الجا الى شراهی لغرض آخر بذل ذلک. ملجع اگه ملجع بشه بله خب انقدر پول میده، ولی این ملاک نیست. کما لو فرز الجمد فی الصیف عند ملک العراق. میگه فرض کنیم که یه مثلا یخی در تابستانه که این در نزد مثلا فرض کن پادشاه عراق اونا مثلا داره، به حیث و حکومت داره مثلا، به حیث و لا یعطیه الا یبذله به ازاء اطاق الخیل و شبه ها. میگه که آقا من یخو میدونی در مقابل چی میدم؟ در مقابل اون اسبی که عتیقه، اون اسبای اصیل عرب، چیزا اینجوری، مشابهات اینجوری. فان الراغب فی الجمد فی العراق من حیث انه راغبان لا یبذل هذا العوض به ازای من. دیوانه است یه اسب اینجوری بخواد بدم برای مثلا فرض کن یخ. بله و انما یبذله من یحتاج الی لغرض آخر، نه به مقتضا رغبتهی. یه جهت ثانوی ممکنه پیدا بشه که این طرف بخواد همچی کاری بکنه، والا لو خلیه و طبعه به مقتضا رغبت حاضر نیست همچی کاری بکنه، یا نمیخوام اصلا آب خنک بخورم، اما آب گرمو میخوریم بهتره، اصلا بخوام آب خنک بخورم استرس میگیرم، یا من اینقدر پول دادم هزینه کردم ضعف اعصاب میاد سراغ. بله
دلش میاد
بخوره. بله دیگه میگم نه اصلا بخوادم بخوره هی انگار داره زهر میخوره، چون همش داره یادش میاد چقدر پول دادم بابت این. نه آخه میگم بستگی داره، فرق داره، آدم ها فرق دارن. یه موقع میگم هی داره عجب بابا اینقدر پول دادیم، اعصابش اصلا داغون میشه. شما احتمالا خیلی لال مشکل نداری، مهمونم کرده شما رو دالا و حرفشو میزنه ها.
میاره
جلسه میاره باریکلا نه همونشون ندار باریکلا چقدر خوب شدشون کلاس ما اومدش معلومی؟ مهم نیستش حالا بالاخره یه دو سه جلسه بیاد حالا. نه بابا من اصلا بجنازی رو دیدم فهمیدم هست کیه؟ دهم؟ دهم رجب. دهم رجب دیگه خودتون رایزنی کنید دیگه. من دو تا برگ میخوام. برگ بدنم کم شده. به غرض آخر کل اهدا الى سلطان قادم الى العراق، مثلا مثلا میخواد یاد مثلا استقبال یه پادشاهی رو حساب اینه، میگه آقا بریم حالا ابن عرمی هست یخی تهیه کنیم اینو دمشو ببینیم مثلا، او معالجت مشرفن علی الحلاکه به این مریضی داره که مشرفه بر حلاکت و مردنه، میگه خب چاره ندارن ملجم که معالجه کنه. ولی همه ذالک من الاغراض، اغراض اینجوری نه به مقتضای رغبت نوعیه به تعبیر حال بنده، ولذا لو وجد هذا الفرد من المس، بگیم آقا هست، آقا باشه این به درد نمیخوریم، بودش مثل نبودش، لم یقده فی صدق تعذر کما ذکرنا فی المسئله الخامسه، اون رگای بحثو اونجا مطرح کرده بود. چه یادتونه دیگه، میگه آقا ما وقتی میخوایم قضاوت کنیم بگیم آقا این جنس مثلش موجوده یا نه، آیا این ملاکه که بگیم بله آقا هست، یه آدمی هست صد برابر قیمت داره میده، این که ملاک نیست که. لذا ایشون میفرماید که این فرد اینجوری از این مثل اگر یافت بشه این ضرری به صدق تعذر نمیزنه، هنوزم میگن آقا این مثل متعذر است، به مجرد وجود این مثل در نزده یا آدم این چنینی نمیگن آقا نه متعذر نیستش که هست میتونی فراهم بکنی، نه نمیگن کما ذکر نفر مثل
که هر چقدر بیشتره بده.
بله
نه
نه تو صدق تعذرش، تو صدق تعذرش قیمتش رو گفت آقا اگر این قیمت سوقیه، تعبیرش این بود صفحه 223 از اینا آدرسش تو بدن
صفحه
223 گفتش بله نه اون بحث این که حالا قیمتش باشه اینو یه حرف دیگه است، میگه ولی صدق تعذر هنوز میکنه، میگه ما اون حرف اونجا زدیم که تعبیرشن به حیث و یعد و بزر و ما یورید و مالکو به ازایی زررن عرفن و ظاهر انهازه هو المراد به عبارتان قواعد الاخر و هینه ازن فیوم کنو تردد فی صورت ثانیه کماقی من ان الموجود فلان که این میشه زرر، خود ایشون گفتش که و ظاهر انه لا اشکال فی وجوب شرا ولا خلافه، اگر بخواد قیمت سوقیه باشه توی تیکه دومش گفت به خاطر مشکل ضرر ما اونجا شبهه داریم، ولی تو صدق تعذر شبهه نکرد. صفحه بعد از این بله میگه آقا اون بعد تهیه بشه، منتها مسئله سر اینه صحبتی که اینجا داره میکنه، میگه آقا ما اونجا گفتیم که نگو آقا الان این جنس موجود است پس متعذر نیست، یا آقا این ربطی به صدق تعذر ندارد، اینو دقت کنید. مونه این برای جلسه نمیرسیم، من اینو یه نگاه بندازم ببینم شیخ تحافظ داره اینجا یا نه. صلی الله علیه و سلم.